سیما بقیت الله العظم روحی بر بال عالمین تو را به مقدم الفدا و لعنت دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي برو الملكوت امام الشهداء صلواتي رايت بفرمايت. هدي بن روح مقدس و منبر آقا علی ابن مصر رضا علیه آلاف و طیب و سنا صلوات دوم را عنایت بفرمایید. تقدیم روح به آقا امام زمان سلامتی وجود نازنینشون و عرض تسلیت ساعت مقدسشون صلوات سوم رو عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج و الانعدا مجمعین. عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شب شهادت آقا علی ابن مصر رضا علیه آلاف و طیب و سنا خدمت شما سروران عزیز، برادران و خواهران گرانقدر. این حدیث معروف رو همه سروران عزیز قطعا از وجود نازنین امام رضا علیه السلام شنیدید. آقای امام رضا علیه السلام در هر حدیث معروف به سلسلت الذهب بهش میگن، سلسلت الذهب، سلسله طلایی، چون سلسله سند طابق که خدا میرسد همه وجود نازنین معصومین علیهم السلام است. یعنی امام رضا از زبان پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر، موسی بن جعفر عن جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد عن محمد ابن علی، عن علی ابن الحسین، حسین ابن علی، عن حسن ابن علی، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، عن رسول الله. و بعد رسول خدا از جانب خدا فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن من است، پناهگاه من است، دژ من است. من دخل حسنی امن من عذابی، هر کس وارد پناهگاه من خدا شد، به درگاه من خدا اومد، امن من عذابی، از عذاب رهایی پیدا میکنه. حالا این عذاب هر عذابی میتونه باشه، چون خداوند متعال و در این حدیث شریف فرمود من عذابی به طور مطلق، نگفت من عذاب الاخره، نگفت من عذاب دنیا، نگفت من العذاب علی فلان داشته باشه، مثلا یا مرادش عذاب خاص مثلا، نه، فرمود من عذابی. شما هر عذابی رو که در دنیا متصور بشید یا در آخرت تصور بکنید، به واسطه ورود در دژ الله از این عذاب انسان در امنیت و آسایش. مثلا در دنیا اون چیزی که بسیار ما را اذیت میکنه عدم آرامش و عدم رضایت از زندگی است. خداوند متعال میگه اگر میخوای در دنیا آرامش داشته باشی، از زندگیت رضایت داشته باشی که عذاب نبینی، وارد دژ من شو، وارد پناهگاه من شو. غیر از این انسان هر جا بره روی رضایت و آسایش رو نمیبینه. عمده اشکال ما اینه که در مصداق آرامش دچار اشتباه میشه، در مصداق یابی راهی برای آرامش دچار اشتباه میشه. گاهی ما فکر میکنیم مادیات، پول، ثروت، مقام سبب آرامش انسان میشه، به همین جهت بسیار تلاش میکنیم، از صبح اول صبح که بیدار میشیم در فکر دنیاییم تا آخر شب بهش میگی چرا اینقدر میدوی، چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی، چرا اینقدر خودتو خسته میکنی، من میخوام راحت باشم، از این زندگی استفاده کنم، لذت ببرم. بعد بهش بگی داری اشتباه میکنی، داری راه رو اشتباهی میری، اینطوری آرامش که به دست نمیاد. آرامش و رضایت مربوط به قلب انسانه، قلب باید راضی بشه. این تلاشی که تو داری میکنی، این مادیات، این پولی که دست میاری، نهایت جسمت رو راضی نگه میداری، البته خستش هم میکنی، اما روحت اینطوری آروم نمیشه که. رضایت و آرامش مربوط به روح انسانه، مربوط به مادیات نیست. اگر پول و ثروت آرامش دهنده باشه که باید آدمای پولدار آرامترین آدمهای روی زمین باشن، اگر پست و مقام و شهرت آرامش بده، باید اونایی که پست و مقام دارن، شهرت دارن، آرامترین آدمای روی زمین باشن. اما برعکس اتفاقا معمولا آدمایی که خیلی پول دارن، آدمایی که مشهورن، واقعا در حقیقت وجودشون بری ازشون بپرسی، خلوتگیرشون بری، داری لذت میبری، آرامش داری، احساس رضایت میکنی، میگه نه نه آقا، من ما چون اشتباه فکر میکنیم، چون مستاق و اشتباهی میبینیم آقا علیکی داره شعار میده، ولی حقیقتش هم همینه. بعد میبینی یه آدم نداری، معلوم شه این علت نیست دارایی، پست مقام علت آرامش نیست. اگر علت آرامش باشه، خوی آدم باید احساس آرامش بکنه، احساس رضایت بکنه در زندگیش. پس چرا احساس آرامش نمیکنه؟ معلومی علت. نمیخوام بگم دنیا بده ها، نمیخوام بگم نداشته باشیم، فقیر باشیم، تلاش نکنیم، میخوام بگم این چیزی، اون چیزی که سبب آرامش میشه اینا نیست. روح باید آرام باشه با پول آرام. خاطرم یه آدمی میبینی فقیره، این علت خیالی ما رو نداره، این علت فرضی رو نداره، اما میبینی آرامه، خیلی مثال میشه زن. علمای بزرگ ما، علمای سلف و حاضر، میبینی از دار دنیا هیچی نداره علی الظاهر، اما در نهایت آرامش، در نهایت آرامش، انگاری که توی دنیا هیچ غم و غصه ای، نه که راکت باشه، بین آرامش و رکود تفاوت ها. کسی فکر نکنه کسی که آرومه دیگه هیچ لذتی از هیجان نداره، لذتی نداره زندگیش، نه اصلا اینطوری نیست، اتفاقا تحرک داره، پویایی داره، هیجان داره، اما مثل یک کشتی که در محکم و بزرگی که در دل دریا داره حرکت میکنه، چطور سکینه داره، مسافراش آرامش دارن، کشتی داره حرکت میکنه، شما تو هواپیما نشستین، کمربندتون هم زدید، داری حرکت میکنی، اما هواپیما فضا مساعده، هواپیماش هم خوبه، از این هواپیما دست دوم نیست، بزن خوبه، تمیزه، تکونم آرام، حرکت داری میکنی، ثابت نموندی. آرامش حتما مترادف با ثبات و عدم حرکت نیست، نه، تحرک داره، جا به جا هم میشه، اما لنگرگاه داره قلبش، وجودش، طوفان حوادث او رو دگرگونش و زیر روش نمیکنه. فقیره علی الظاهر، مرجع تقلید، نگاه میکنه مرحوم حضرت آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه، این مرجع 90 ساله تا آخر عمرش رو هم خونه کاگلی که داشت زندگی میکنه، اما آرام بود. اصلا می دیدی این قیافه این مرد رو، از وجود و این چهره فقط آرامش تلعلو می کرد و تشعشع می کرد. مرحوم حضرت آیت الله، اینا رو که میگم مشهوره، حالا میشه خیلی مثال زد ها، نمی خوام شما درگیر مثال بکنم. پس معلوم شه علت مادیات، اشتباهی داریم میریم، اشتباهی به ذره برق زندگی اهمیت میدیم، فکر میکنیم اینا آروم میکنه، نه، اینا آروم نمیکنه آدم رو. ورود به دژ الله است که انسان را آرام میکنه، یاد خداست که انسان را آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب، دل اطمینان پیدا میکنه، مستقر میشه. الله نباشه، خدا نباشه، هر چیزی باشه، انسان روی آرامش رو نمیبینه. حالا میخوام برم به یه جای دیگه برسم. نمیخوام اینجا توقف بکنم، خیلی وقتم هم گذشت. بعدش امام رضا علیه السلام فرمود اما این ورود به این دژ همینطوری نیست، روش میخواد، طریق میخواد، شرط داره. اما به شرط ها و شروط ها و انمن شروط ها. اگر میخواید وارد دژ الله بشید باید از در وارد شد. وقت البیوت من ابواب ها، سوره بقره. راه داره، این ظاهر قرآنه. معلومه که آدم وقتی میخواد وارد خونه بشه، هر آدم عاقل قرآن نیاز نیست بیاد بگه که وقت البیوت من ابواب ها، خود در گذاشته واسه همین دیگه. علیکم السلام. پس چرا خدا آمده یه بخشی از یه سوره شو قرار ده وقت البیوت من ابواب ها؟ خدا خب معلومه هر کسی غیر از این انجام بده که اصلا معلومه مشکل داره، اصلا نفهمیده و در اصلا ساختنش واسه ورود به ساختمان دیگه، به خانه. این اهل بیت میگن نه آقا، این ظاهره، این باب الله است، این باب الله مراده، این خانه خانه الله است، این دژ الله است. و عطل بیوت اینی بیت الله، خانه الله، این دژ الله. میخوای وارد بشی من بابا، بابش هم که اهل بیت، نه نو باب الله، ما باب خداییم، اینه باب الله. دعای نطبه امام زمان، راهش اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر میخوایی به جایی برسی، هم از عذاب دنیا در امان باشی، هم از عذاب آخرت در امان باشی، اگر میخوایی از عذاب عدم توفیقات، عدم کمال رهایی پیدا، همه عذابای این عذابای تشویش و استراب و آرامش نیست، گاهی وقتا اینکه آدم نرسیده به کمال آدم اذیت میکنه، رتبه پیدا نکرده، به جایی که میخواسته نرسیده، همه شروعش کجاست؟ از طریق اهل بیت باید وارد شد. یعنی به هر جایی که میخوایی برسی در دنیا و در آخرت، به هر کمالی که میخوایی برسی و هر عذابی میخوایی به دور باشی، راهش اهل بیت علیهم السلام. و چطوری؟ چطوری میشه اینطوری شد؟ بریم سراغ جامعه کبیره. این جامعه کبیره رو بزرگواران بهش اهمیت بدید. امام هادی علیه السلام این زیارت شریف یک دوره کامل امام شناسی است. حرم اهل بیت علیهم السلام میرید، ملتزم باشید جامعه کبیره بخونید. حرم هم مشرف نمیشید، بخونیم، خودم هم میگم بخونیم جامعه کبیره رو. مرحوم حضرت امام 15 سال که در نجف بودن، میرفتن وارد حرم امیرالمومنین علی علیه السلام میشدن، روبروی حرم زری میسدن، امین الله میخوندن، میرفتن پشت زری جامعه کبیره، هر شب جامعه کبیره. همین آیت الله عراقی رحمت الله علیه، اسمشون رو بردن امشب این بار دوم میارم، رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ مرد 90 و اندی سال، تا 100 فکر میکنم الان یادم اشتباه از من، تا 100 خورده ای فکر کنم عمر کرد، با این کهولت سن هرگاه حرم اهل بیت علیهم السلام وارد میشد، ملتزم بود ایستاده جامعه کبیره بخونه. ایست طولانی هم هست جامعه کبیره، جامعه کبیره. حالا من نمیخوام بگم حتما ایستاده بخونید، اونس بگیریم. خیلی خیلی دوست دارم توی شهر یه بابی بابشه، یه کسی یه باب خیری باب کنه، مثلا ماهانه هم شده حداقل زیارت جامعه کبیره برگزار بشه. زیارت جامعه کبیره واقعا عالیست، مزامین عالی در حد اعلا، یک دوره امام شناسی کامله و چه برکات عظیمی داره. این حکایت رشدی رو نمیدونم در پایان مفاتیح همین قبل دعای ندبه هم مشاهده کردن دوستان یا نه؟ برید این حکایت رو، حالا من میگم بهتون. بنده خدا میخواسته بره حج، خلاصش اینه، میره در بین راه قافله همه رفتن، به یه قافله از تبریز میره، میره تو کوهستان های ترکیه، راه رو گم میکنه تو برف و بوران، راه رو گم میکنه. میگه دفعه متوجه شدم یک بنده خدایی داره با یه بیلش میزنه به این درخت ها، برفای درخت ها رو میریزه، اومد جلوی من رو گرفت تو دل سرما کولاک. گفت چی شده اینجایی؟ گفت از رفقام جا موندم، مسیر رو گم کردم. گفت بهم گفت که نافله بخوان، نافله بخوان، نافله. گفت شروع کردم نماز شب خوندم، اینم دوباره رفت، دوباره برگشت اومد گفت که باز ایستادی؟ گفت آقا بهت گفتم راه گم کردم. گفت عاشورا بخوان، عاشورا بخوان، عاشورا. من دوباره شروع کردم عاشورا رو خوندن، همس بودم خوندن، دوباره رفت، مشغول شدم عاشورا خوندم، دوباره برگشت. پس اینجایی دوباره؟ گفتم آقا گفتم که راه بلد نیستم، رفقا رفتن تو کولاک موندم، نمیدونم کجام سمتی برم، میترسم. گفت جامعه بخوان، جامعه بخوان، جامعه. من جامعه کبیره حفظ نبودم، اتفاقا زیارت زیاد میرفتم، جامعه کبیره نمیخونم، اما نمیدونم چطور احساس کردم حفظم جامعه کبیره، شروع کردم جامعه کبیره رو از اول تا آخر خوندن. برگشت گفت چرا ایستادی؟ پس آقا بهت گفتم بلد نیستم. گفت یه الاغی داشت، گفت پشت الاغ من بشین، این بیلم گذاشت روی الاغ. گفت دیدم به طور دایره وار حرکت داری میکنیم، یه رفت نگاه کردم، گفت اونم رفقات، برو بهشون برس، نزدیک اذان صبح دارن خوان نماز صبح بخونن. من گفت آقا جان نافله بخوانید، نافله بخوانید، نافله. عاشورا بخوانید، عاشور سه مرتبه عاشورا. جامعه بخوانید، جامعه بخوانید، جامعه بخوانید، جامعه کبیره. حیف این در گرانبها، این معارف اهل بیت، ادعیه معصوره که دست ما رسیده، واقعا اینا هر کمشون دریایی است، اینا درن. من یه بخشی از این جامعه کبیره امام هادی علیه السلام اینطور میگه که و جعل صلاتنا علیکم، صلوات ما رو برای شما قرار داد، و خصنا ما بیمن ولایتکم، و به واسطه این صلات ما رو مخصوص ولایت شما، ولایت شما رو مخصوص ما کرد. ما خصنا بیمن ولایتکم طیبا لخلقنا. حالا این صلوات و این ولایت نتیجه اون صلواته. حالا میگیم صلوات یعنی چی؟ که ولایت نتیجه شه. طیبا لخلقنا سبب پاکی ذات ما میشه، طهارتا لانفسنا، تسکیتا لنا، و کفارتا لذنوبنا. به واسطه این صلوات خلقت و ذات ما پاک میشه، نفس و جان ما پاک میشه. طیبا لخلقنا، طهارتا لانفسنا، تسکیتا لنا، خودمون وجودمون ترتوپا مزکا میشیم، مطهر میشیم، کفارتن لذنوبنا. حالا یه وجودی رو تصور بکنید که در اون وجود گناه راه نداره، سر تا سر نور است، طهارت است، پاکی است، آیا این وجود آرامش میشه نداشته باشه؟ عمده بی آرامشی، عمده مصیبت های ما نتیجه گناهان ماست. گناهست که سلب آرامش میکنه، چون ما رو از دش خدا بیرون میکنه دیگه. گفت وارد دش بشی، دش خدا همون گناه نکردنه، واجباتو انجام دادنه. این گناهان است، این طینت رو دستکاری میکنه، این سبب میشه ما دور بشیم، این ما رو بیچاره میکنه. صلوات ما بر اهل بیت علیهم السلام سبب میشه ما مخصوص به ولایت بشیم، ولایت تحت ولی خدا در بیاییم به شرط ها و شروط ها. نتیجهش میشه ذات ما پاک میشه، روح ما پاک میشه، جان ما پاک میشه، گناهان ما بخشیده میشه، گناهان ما بخشیده میشه. همین صلوات، این صلواتی که این لفظ، همین صلواتی که معمولا بهش گاهی بی توجه هستیم خیلی اثر داره، خیلی اثر داره وجود پیام. این صلوات در روایت داریم که همون ذکر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی صلوات معادل با تکبیر و تحلیل و تسبیح خدا. پیامبر فرمود اگر یک کسی یک بار بر من و آل صلوات بفرسته، من نمیدونم شما چرا صلوات نمیفرستید، خود خدا هزار مرتبه بر او صلوات میفرسته، الف مره، اونم در هزار صف از ملائکه. همین نه یه صلواتون، یه صلوات که شما میفرستید، خدا بر شما هزار مرتبه صلوات در هزار صف از ملائکه میفرسته. بعدش خداوند میفرماید به واسطه این صلوات خدا و ملائکت الله هیچ خلقی از خدا نمیماند که بر این بندهی که بر محمد و آل محمد صلوات فرستاده صلوات بفرسته. میخوای پاک بشی راهش اهل بیته، هیچ راهی جز درگاه اهل بیت که این صلوات نما، صلوات در روایت داریم تجدید بیعت با اهل بیته، هیچ راهی جز اهل بیت برای پاک شدن، برای رسیدن به آرامش، برای کمال جز اهل بیت علیهم السلام بزرگواران وجود نداره، هیچ راهی. چرا؟ خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه تون حفظید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، انما ورده، انما برای چیه؟ همه تون قبلا پای منبر شنید، برای حصر، یعنی فقط شما اهل بیت هستید که پاکید. خب ما چند هزار تا پیامبر داریم؟ صدو؟ پس خدا فقط چرا گفته شما اهل بیت پاکید؟ پس اونا چی؟ میگه اونا معصوم نیستن؟ میگه ما اعتقاد نداریم انبیا معصومن. سر بیس و ازوات پیامبر بله معصومن، تازه به جز انبیا اولیا ما میگیم معصومن، امامزادهایی داریم میگیم آقا در حد نده اون اسمت معصومین، اون چهاردن نور، حضرت عباس سلام الله علیه، زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا. پس چرا خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و ان شما اهل البیت، هر کس میخواد پاک بشود باید بره در آستانه اینا قرار بگیره. یعنی بقیه هم اگر اون 124000 پیامبر منهای وجود خاتم اگر پاک شدن به برکت وجود اهل بیت علیهم السلامه. اگر کسی میخواد پاک بشه باید بره در آستانه اهل بیت علیهم السلام. تشبیه بلا تشبیه، تشبیه ناقصه. آب کر رو در نظر بگیرید، آبی است که نجس خودش نمیشه، بقیه چیزا رو پاک میکنه. هر چی میخواد پاک بشه باید متصل به چی بشه؟ به آب کر بشه. او چیزی که پاکه آب کره، آبای قلیلی که نجس میشن متصل میشن با آب کر چی میشن؟ اونا هم پاک میشن. اون چیزی که در حقیقت وجود پاک هست و منزه هست اهل بیت علیهم السلام، بقیه در لوای اهل بیت و به برکت اهل بیت علیهم السلام که پاک میشن. نگاه کنید ابراهیم میشه خلیل الله. در روایات سه تا عامل برای خلیل الله شدن ابراهیم ذکر شده. یه عامل اینی که سائل در خونه می اومد رد نمی کرد، سفره دار بود، داستان اجل سمیر معروفه، ملائکه اومدن برن عذاب کنن قوم لوط رو، اومدن در شکل آدمیزاد خونه ابراهیم، رفت گوساله بریون واسه شون آورد. سائل رد نمی کرد. دو، در روایات داریم که جز از الله از هیچ کس حاجت ابراهیم نمیخواست. حتی اون لحظه که گذاشتنش در منجنیق پردش کنن سمت آتش، اینقدر آتش زیاد بود که نمیتونستن خودشون بندازن، گذاشتنشون منجنیق پردش کنن. حالا منجنیق رو رها کردن، ابراهیم بین زمین و آسمان در مسیر کومه آتش، جبرئیل اومد، الک حاجتون؟ آیا حاجتی داریم؟ گفت بله، اما الیک فلا، حاجت دارم اما از تو نه، از تو جبرئیل نه، فقط از خود خود. بعدش گفت علمه و بالی حسبی انسال، خود خدا هم که میدونه وضعیت من چطوره، علمش به حال من دیگه مانع شده من از خدا. این میشه وقتی وارد آتش میشه، آتش میشه بردن و سلام، حاجت از غیر خدا. بعد ما باشیم دستم به دامنت آتش نگاه کن، چه سوالیه میپرسی؟ حاجت داری چیه؟ من دارم میفتم تو به من میپرسی حاجت داری؟ چون موقع سوال کردن زود ما رو نجات بده. اما الیکه ابراهیم میگه. خصوصیت سوم ابراهیم که سبب شد، امام عسکری میفرماید که سبب شد خلیل الله بشود، کثرت صلواتی علی محمد و آل محمد. خدا در عالم هستی یه حبیب بیشتر نداره، حبیب الله یکی بیشتر نیست، که اون 13 نور دیگه نفس این حبیبن به اعتبار آیه 60 که سوره آل عمران، اون 13 تا نور دیگه نفس این حبیبن، هو حبیب الله. یه حبیب بیشتر در عالم هستی وجود نداره. هر کس به این حبیب اتصال بیشتری داشت، خداوند محبت بیشتری به اون داره. ابراهیم هم اگر میشه خلیل، چون کثرت محبت و اتصال به حبیب الله، به اهل بیت و پیامبر داشت، میشه خلیل الله. مثل شما، مثل خودمون، ما یک کسی رو دوست داشته باشیم، هر چیزی هر چقدر بیشتر دوستش داریم، منتسبای او رو، حتی لباسش هم، هرچی محبت بیشتر به شخص، به لوازمش و وسایلش و اطرافیانش و اینا چی میشه؟ اما چی رو در حقیقت دوست داریم؟ لباسه رو؟ یا لباسه رو به خاطر صاحب لباس؟ دوستاشو دوست داریم یا خودشو؟ چون خودشو دوست داریم دوستاش هم؟ این محبته به یه نفر تعلق گرفته، خدا هم محبتش به یک وجود تعلق گرفته، حبیب الله. اما این ظاهر صلوات ها عرضم تمام، خیلی خلاصه کردم بحثم به اینجا برسم. حقیقت صلوات اون چیزیست که در این آیه معروفی که بعد از نماز میخونیم هست، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا یا ایها الذین آمنو، ما ها رو داره میگه یا ایها الذین آمنو صلوا علی، ای ظاهرشه اللهم صل على محمد و آل محمد، اما حقیقت صلوات و سلمو تسلیم، یعنی تسلیم باشی، اللهم صل على صلوات. ظاهرش ارزش داره، مقام داره، از امام رضا خوندم اگر کسی نمیتونه گناهانی داره نمیتونه جبران کنه زیاد صلوات بفرسته، اما باطنی دارد، حقیقتی دارد، و سلم و تسلیم هاست، یعنی تسلیم محض شدن. هر چقدر میزان تسلیم نسبت به اهل بیت بیشتر، ولایت نسبت ولایت مخصوص‌تر، وجود پاکیزه تر، گناهان بیشتر ریخته میشه، رتبه و درجه به خاطر شدت اتصال بالا میره. هر چقدر تسلیم باشی، ببین چقدر تسلیمی، نسبت تو با ولی خدا به میزان تسلیم توست و تسلیم من است. برای خودم دارم میگم، زمان رو برمیگردونم، قصد جسارت ندارم مخاطب قرار میدم، میزان تسلیم است به ولی خدا. هر چقدر تسلیم بیشتر، اتصالم بیشتر، او وقت میشه حقیقت صلوات، این میشه همون حقیقت ولایت. به شرط ها و شروط ها، این تسلیم در برابر ولی خدا. نگاه کن چطوری رفتار میکنی در زندگیت، سلوکت سلوک اهل بیتی است یا سلوک دشمنان اهل بیت علیهم السلام. نحن اصل کل بر و خیر، الان از امام صادق، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، ما ریشه همه خوبی ها هستیم و از فروع ما همه نیکی هاست. حالا نیکی چیه؟ الصلات، صوم، حج، زکات، شما بشمار، شما بشمار، احترام به پدر، احترام به مادر، احترام به فرزند، احترام به همسر، زن داری، شوهر داری، نماز اول وقت، کمک به هم نوعان و بشمار، صله رحم، همه خوبی ها، اینا همش در دایره اهل بیته. ببین چقدر تسلیمی، چقدر انجام میدی. بعدش امام صادق فرمود و دوونا اصل کل شر. بعدش فرمود فروع دشمنان ما میشه غیبت. اگه غیبت میکنی تو تسلیم در برابر اهل بیت علیهم السلام، تو داری دور میشی. صلوات ظاهری رو میگی اما حقیقت صلوات رو ازش دور میشی. به میزانی که تسلیم باشیم به ما عطا میدن، هر چقدر تسلیم و بیشتر بیشتر در پیش علی ابن موسی رضا علیه السلام جایگاه داری. نه اینکه این صلوات ظاهری بد باشه، خیلی عالی است،